برای خوندن اشارات، اولا چرا تاریخ فلسفه بخوانیم، دوم چرا مشاء بخوانیم، و سوم چرا اشارات بخوانیم. سه تا بحثی که باید بهش بپردازیم. حالا ما که به تفصیل نمیرسیم اینو مطرح بکنیم، حالا یه نکاتی عرض بکنم انشاءالله که مفید واقع بشه. واقعش اینه که دوستان وارد بحث اشارات میشن، یه قدری هم اولش نفس تعبی داره، خصوصا با این دشواری متن و درگیری های خواجه و فخر رازی و اینکه حالا ببینیم این چی گفته اون چی گفت، چه جوابی داده، حالا اصلا چرا این اشکال کرده و چه جایگاه تاریخی داره این کتاب و چه اهمیتی داره برای ما، اصلا خود شیخ چرا این کتاب رو اینجوری نوشته و با آثار دیگه شیخ تفاوت هایی داره، اینها رو باید بهش بپردازیم. ببینید ما حالا افرادی که قدری مشغول فلسفه اسلامی هستیم توی یک حالا پارادایم، شاید کلمه خوبی نباشه ولی خب از باب زیغه نطاق عرض میکنم، توی یک پارادایم واقع گرایی خیلی شدیدی هستیم. یعنی از همون اولش ما یاد میگیریم که حالا نه به عنوان فقط فیلسوف بلکه به عنوان فرد مسلمان، این که خب اونی که برای ما حائز اهمیته و خیلی برامون مهمه اینه که متن واقع چیه. آقا واقع اگر تشکیک، واقع اگر وحدت شخصی است، واقع حالا اگر علت و معلول مشاییه، هر کدوم که واقع باشه ما بیشتر اون رو میخواییم پررنگ بکنیم، به اون بپردازیم، میخواییم به واقع برسیم، چون اصلا علم رو رسیدن به واقع میدونیم و اونی که محور قرار میگیره واقعه. لذا خب حالا اقوال دیگه، آراء دیگه، هر چقدر از واقع دورتر باشن، خب اینا اتفاقا رهزن میشن برای ما. ما عرضم خدمتتون میخواییم درس بخونیم که برسیم به متن واقع، اعتقاد پیدا بکنیم، ایمان پیدا بکنیم و بتونیم جامعه رو حالا به عنوان طلبه بر اساس متن واقع به پیش ببریم. خب حالا این مکاتب فلسفی گذشته، این اندیشه گذشتگان، اینها که حالا بعضی‌هاش هم نگیم مثل روز، ولی خب به صورت تقریبی ابطالش روشن شده، یه جایش که حالا مثل روز روشنه، مثلا این بحث طبیعیات قدیم، حالا یه بخشش، حالا اگه همش هم نگیم یه بخشش، خب اینا باطل شده. خب ما اگر می‌خوایم پایبند به متن واقع باشیم چرا باید بیایم سراغ عرضم خدمتتون مطالعه این کتب قدما؟ این سوال و این مسئله برای ماها خیلی پررنگه. یعنی برای ما که آقا هی صحبت میکنیم از این که باید طلبه باید به روز باشه، باید برای امروز جامعه ما باید کاب نمیرسیم، ما میخوایم مشاء بخونیم، اشراق بخونیم، یا حکمت متعالیه بخونیم، اون وقت فقه ببینیم از زمان، حالا اصول رو دیدیم دیگه، بریم اون وقت ببینیم از قدیم چی گفتن، بعد بیان جلوتر ببینیم تازه آخوند، از آخوند به بعد 5-6 نفر اومدن تاثیرگذار بودن، اینا رو هم میخوام وقت هم دارم وقت نمیکنیم. ثانیا که ابطال عمره، خب ما که دنبال متن واقعیم، پس چرا وقت خودمون رو بذاریم برای مطالعه این مکاتب حالا قدری گذشته یا قدری حالا بیفایده؟ ببینید سروران، نکته ای که وجود داره اینه، حالا بنده چند تا نکته عرض میکنم. اول اینکه ببینید ما برای فهمیدن، ببینید کار طلبه که فقط صرفا قرار نیست شما به واقع برسید ایمان بیارید، که طلبه قرارش نیستش آقا بگیم خب خدا واحده و معادی هم هست و نوبتی هم هست و ما این رو برسیدیم به واقع، حالا خدا هم حالا یه تغییر غریبتری مثلا تغییرش یه وحدت شخصیه، یا حالا مثلا وجود فقری صدرایی نسبت ما با خدا خیلی معارف حل بشه، خب دیگه همین رو ما فهمیدیم و ایمان رو بردیم و یه تأثیری تو عملمون داشته باشه. ما که این کار رو نمیخوایم بکنیم. اولا طلب قراره بیاد حل مسئله بکنه، قراره بیاد حل مشکل جامعه بکنه، حل مشکل دین بکنه، قراره که یه مددی بدیم به این تمدن اسلامی تو بخش نرم‌افزاری. آقا این پیش نیازهایی که شما احتیاج دارید، چه تو بخش علوم انسانیتون، چه تو بخش سایر علوم، و چه تو بخشای حالا هم فقه حکومتی، هم نحوه مدیریت جامعه و و و ابزارهای دیگه که شما احتیاج دارید برای مدیریت جامعه، برای مدیریت حاکمیت دینی، حالا چه حکومت دست ما باشه چه نباشه که الحمدلله الان هست. خب ما باید فضا رو جوری مدیریت بکنیم و باید فضا رو جوری پیش ببریم که تمامی این نیازها رو باید تأمین بکنیم. خب این نیازها احتیاج به مبانی داره. این بحثی که سروران مطرح میکنن راجع به اینکه خب ما اصلا علوم رو چجوری باید اسلامی سازی بکنیم، از کجا باید وارد بشیم، دلیلش چیه؟ به آقایون حکما معمولا بحث فلسفه مضاف رو پیش میکشن. خب ما باید از حل مسئله بکنیم، حل مسئله جمهوری اسلامی باید بکنیم، حل مسئله نظام باید بکنیم، حل مسئله امروز باید بکنیم. خب این حل مسئله امروز با دونستن صرفا متن واقع اتفاق نمیفته، چون خیلی جاها ما واقع نمیدونیم. اون جاهای اتفاقا ما احتیاج داریم حل مسئله بکنیم که جاییه که معرکت الآرا است، جاییه که حالا به تعبیری میگم سر گاو تو خمره گیر میکنه، وگرنه جایی که خب روشنه که خب حل شده این که مشکلی نداره. خب پس ما یه جاهایی داریم، یه محلهایی داریم که هنوز فلسفه ما اصلا اون جاها نرفته. توجه دارید؟ ما بله یه سری مسائل رو الحمدلله تونستیم حل بکنیم، اما یه سری جاها رو هنوز نتونستیم حل بکنیم، هنوز فلسفه نرفته. خب کی باید این کارو بکنه؟ مجتهد. اصلا کار مجتهد اینه، کار عالم اینه. اون روایت شریفه‌ای که فهمات هنگام که عالم به رحمت خدا میره در اسلام یک سلمه ایجاد میشه. خب ببینید اصلا کار عالم سلمه پر کردن، اگه نه اگه کسی باشه که بود و نبودش تفاوتی نداشته باشه، یعنی این سلمه را نتونه پر بکنه، خب این اصلا حالا بالحکومه اصلا عالم شاید برش اطلاق نشه. توجه دارید؟ یعنی اصلا خب این چه علمیه؟ علم اونیه که بیاد سلمه پر بکنه. خب برای این سلمه پر کردن شما احتیاج به یک اجتهاد دارید. خب این اجتهاد چجوری به دست میاد؟ یعنی ما احتیاج نداریم صرفا بدونیم که اگر شما یه دانشجویی بودید می‌خواستید با معارف اسلامی آشنا بشین، یه جلدی حکمت متعالیه می‌خوندین، سلام علیکم، یه جلدی حکمت متعالیه می‌خوندین، خب می‌فهمیدین دستگاه چیه، تشکیل چیه، وجود فرعی چیه، نحوه وجود ممکنات چیه، نحوه وجود واجب چجوریه. خب خیلی خوب بود، حل می‌کردی مشکلی برای خودتون، چرا چون شما وظیفتون چیز دیگه ای بود. ولی الان قراره شما سلمه پر بکنید. برای سلمه پر کردن کار اجتهادی میخواد. برای کار اجتهادی شما باید مقدماتی رو فراهم بکنید. ببینید اول اینکه شما خود حکمت متعالیه، حالا شروع میکنم گفتم، ببینید اول اینکه خود فهم حکمت متعالیه نیازمند دونستن فلسفه پیشینشه. یعنی شما فکر نکنید حالا میگه ما حکمت متعالیه، خب حکمت متعالیه رو چی بخونیم ما؟ ببینید یه لایه بیان تو تقریرها، ببینید آقای جوادی یه جوری تقریر میکنه رسالت وجود رو، حضرت آقای یزدانپناه حفظه الله یه جوری ارزان خدمتتون تقریر میکنن، آقای مصباح طاوسراه رحمت الله علیه یه جوری تقریر میفرمودن، آقای عبودیت شما برید، آقای امین‌نژاد بیان. خب میشه تو این تقریرها گیر کرد، حالا کدومش واقعا درسته؟ خب برای اینکه این رو بفهمیم باید بریم سراغ متن خود سطر. خب شما وقتی میایین قراره بیاین توی مقررین، اولا اختلافه، یعنی این نیستش که بگیم آقا یه حکمت متعالیه‌ای هست و صدرا حل کرده. خب حالا صدرا حل کرده، اولا فهم‌های از صدرا متعدده، حالا تعبیر می‌کنن امروز قرائت‌ها، قرائت تو پارادایم نسبی‌گراییه، ولی خب حالا ما بگیم همین فهم بگیم شاید بهتر. خب این فهم‌های از مولا صدرا متعدده، کدوم درسته؟ ما کدوم رو بگیریم؟ اصلا کدومش امتداد داره؟ کدومش قابلیت امتداد داره؟ شما احتیاج دارید برید سراغ خود متن صدرا. خب بخواید متن صدرا رو بفهمید. برای فهمیدن متن صدرا شما احتیاج دارید به این که ببینید این متن ناظر به کی داره حرف میزنه؟ ناظر به چی داره حرف میزنه؟ این نیستش که صدرا اومده باشه گفته باشه خیلی صاف و بوسکنده مثل امروز کتاب می‌نویسن غربیا، خیلی شسته رفته اصلا حرفش رو صدرش مشخص بشه، ذیلش مشخص بشه. نه بابا، یک قوقایی تو خود متن صدرا که مراجعه می‌کنی اینو میاره، این اینجوری گفته، اون اینجوری گفته، با چه زحمتی اصلا، چرا اینقدر فهم متعدده؟ به خاطر اینکه خب متن دشواره، مطلب سخته و مطلب ناظر به بسیاری از متونه که شما اگر اون متون رو ندونید اصلا نمیتونید متن رو بفهمید. یه بیانی دارن این آقایون، یه مقدمه بگم این بیان رو عرض بکنم. ببینید معمولا فهم از یک علم، یعنی ورود به یک علم، ورود به یک کتاب و فهم یک کتاب مراحلی داره. شما خب یه بار مثلا یک کتابی رو دست میگیرید میخونید، ها مثلا کاری که ما الان معمولا میکنیم چیه؟ مثلا یه بار یک کتاب سرسری میخونید، حالا یه آشنایی آدم اجمالا پیدا میکنه که آقا این مفاهیمش چیه، حالا بحث چی بود، چطور بود، چه اتفاقی افتاد. یه موقع نه، ما یه قدری بیشتر به خود متن وقت میذاریم، کاری که ما میکنیم، طلبه ها معمولا میکنیم، متنامون سخته، بعد متن رو با حوصله میخونیم، با استاد میخونیم، بعد بالا و پایین میکنیم، مباحثه میکنیم، این ور چی میگه، اون ور چی میگه، تو خود متن داریم سیر میکنیم. خب یه درجه از فهمه، اینم خوبه. یه موقع ولی شما میخواین یه کار عمیق‌تر بکنید، یعنی میخواین مثلا شیخ اعظم رو بهتر بفهمید، مثلا صدرا رو میخواین بهتر بفهمید، یک سطح دیگه که باید کار بکنید که معمولا تو سطح تحقیقات، توی مقاله ها، توی پایان نامه ها این کار رو میکنن. حالا ما میکنیم، ما کارهای طلبگیمون هست، ولی معمولا کمتره. اینه که شما بیاین ببینید آقا صدرا مثلا راجع به اصالت وجود چند جا صحبت کرد، یا مثلا راجع به وجود ربطی چند جا صحبت کرد، مثلا میرسید به 20 تا متن، 30 تا متن. خب این متنا رو میچینید کنار هم، بعد شروع میکنید این متنا رو با هم دیگه چفت و بست کردن که آقا اینجا اینو میگه، اینجا اینو میگه، پس اینو باید اینجوری معنی کرد، اون عبارت اونجا رو. این کار طلبگی که معمولا میکنیم، چیدن متون کنار هم، که این قوت میده، این به شدت قوت میده تو فهم متن. خب این یه سطحیه که البته خود این مراحلی داره، مثلا اینکه شما دستگاهو باید بدونید. کسی اگه دستگاه صدرا رو ندونه، شما تو صرف مسئله برید 50 تا متن بچینید کنار هم، نمیتونید به اون فهم برسید، باید دستگاه رو بدونید. خب اینم خوب. یه مرحله دیگه‌ای که معمولا تغافل صورت میگیره و مثلا حالا تو هم تو فقه هم توی فلسفه، این مرحله آخره، اونم اینه که دانستن متمتونی که این مت ناظر به اوناست. یعنی چی؟ ببینید یه بیانی دارن آقایون، اینجا مهمه، ببینید هیچ متنی رو هوا نوشته نشده. این نیستش که صدرا قلم رو برداشته باشه از ذهن شریف و مبارکش هر کی اومده باشه نوشته باشه، نه. شما الان المیزان اینجوری، هیچ کتاب اینجوری نیست، هیچ محققی اینجوری کار نمیکنه. خود علامه رو ببینید، شما علامه میگه آقا اگه میخواین کتاب بنویسید، آدم دو سه تا تفسیر رو میذاره جلوش، شروع میکنه از این دم میگیره، دم میگیره، دم میگیره، اینو رد میکنه، اینو رد میکنه، اینو رد میکنه، میرسه به یه حرف اونو میرسه. خب حالا شما بخواید فهم رو، این فهم علامه برسید، به حرف علامه برسید، اون متونی که علامه جلوش گذاشته رو باید بدونید، وگرنه اصلا متن خوب نمیفهمید. چرا؟ چون این ناظر به اونه. حالا یه بیان دیگه هم آقایون دارن اینجا، حالا خصوصا تو فلسفه. ببین اصلا یه بیانی دارن غربی‌ها خوب اینو میگن، نه هایدگر میگه، من خودشون میگن، میگه آقا اصلا شما فلسفه یه دیالوگیه بین فیلسوفان، مثل ما که نیستن. میگه آقا یعنی شما مثلا هایدگر وقتی داره صحبت میکنه، مخاطبش اون کسی نیست که قرار کتاب بخونه، مخاطب کانته، مخاطب دکارته، مخاطب هگله، نه شما یه نوعی. خب وقتی شما توی دیالوگ دارید واقع میشید، فرض کنید مثلا من از امام صادق سوال پرسیدم، بعد سواله نیست، فقط جواب است، خودم این نگاه میکنم، میگه خب حالا چی داره میگه، این کجا چی رو داره حل میکنه، چه مسئله ای رو داره حل میکنه، ناظر به چیه، ناظر به چه حرفیه، درسته؟ این که حالا میگن تو کانتکست بفهمید عبارت رو، خب کانتکست فلسفه چیه؟ فیلسوفان. کانتکست صدرا چیه؟ فیلسوفان، فیلسوفای قبلشن. شما ببینید صدرا به عنوان یک محقق به سه تا مکتب اصلی قبل خودش حاشیه زده. توی مشاه رو شما ببینید شرح الهیات چه کنشت، میان سراغ اشراق چی نوشته؟ شرح حکمت اشراق نوشته. میان شما سراغ ذوق تعلق که عنوان خیلی باب بوده، ذوق تعلق میان ببینید شرح هدایه اسیریه نوشته. بعد تمام اینا رو قرار جمع بکنه، تمام این فهمی که تو مواجهه متون پیدا کرده، دیالوگی که داره برقرار میکنه با فلاسفه قبلی رو بیاره برای شما تو اسفار بگه. توجه دارید؟ خب حالا توی این فضا اگر ما بخوایم صد را بفهمیم، میشه اصلا بدون دونستن مشا، بدون دونستن اشراق، بدون دونستن ذوق تعلق بفهمیم؟ اصلا چنین چیزی امکان پذیره؟ اصلا فهم رخ نمیده. ببینید اصلا یه اشکال خیلی جدی، یه اشکال خیلی جدی بعضی از فهم‌ها اینه که اصلا نمیدونن آقا این کجا رو داره میزنه، چرا نمیدونه، بود این قبلش هم بود. مثال بزنم برای شما. ببین حاج آقا اون موقع حاج آقا یزدان پناه حفظه الله خیلی خریتن تو این کار، یعنی متن رو جوری استنتاق میکنن و به چشم میارن اصلا شما اول میخونی این متن روشن چی داره میگه، بعد اصلا متن نفهمیدیم ما اصلا، یعنی وقتی عقبش رو میاره حاج آقا جلوی چشم اصلا متن ما نفهمیدیم، ما داشتیم علک دولک بازی میکردیم تا الان. مثال بزنم براتون، مثلا حاج آقا یه کار جدی، خب یه نزاعیه دیگه، آقا انتزاعی که میگن آقا ماهیت وجود انتزاعیه، اصلا اعتباریه، این اعتباری تو صدر یعنی چی؟ این یعنی چی؟ خب آقایون دیگه وارد شدن، متن صدر رو میارن، شاهد میارن، این متن میارن، اون یکی اون متن شاهد میاره، اون یکی اون متن شاهد میاره. حاج آقا یه کار فوق العاده و ببینید اینا ها مجتهد اینه مسئله رو حل کن. یه کار فوق العاده که اینجا انجام دادن این بود، این که آقا ما بیاین اصلا ببینیم واژه کجا اومد، اعتباری مثلا شیخ اشراق در اومد. خب قبل شیخ اشراق نگاه چی بود به ماهیت؟ برای اینکه شیخ اشراق ما اون رو دید، شیخ اشراق رو فهمیدیم، حالا شیخ اشراق همه متناشو جمع‌آوری بکنیم، بعد ببینیم این سرویس کرده تو محققان بعدی چه جوری، واژه چه مفهومه، مفهوم چه تغییری کرده از لحاظ تاریخی. بعد این دوباره رو بعدی میان مکتب شیراز، مکتب شیراز زمینه میشه برای میرزاماد، میرزاماد چجوری داره میفهمه، حالا صدرا ببینیم چجوری داره میفهمه. بعد شما متن رو وقتی میخونید ببینید این که خیلی واضحه صدرا اینو اصلا نمیگه، اصلا اون فهم اون آقای بزرگوار اصلا این نیست. چرا؟ چون اینجا ناظر به اینه، این ناظر به اینه، این ناظر به اینه. خب حالا اگر اینه کامل قشنگ معلومه قیود حرف صدرا چیه. اولا جمع‌آوری خودمون چونه صدرا، ثانیا این کار تاریخی، توجه دارید؟ پس ببینید اولا ما برای فهمیدن خودمون چونه صدرا احتیاج داریم بدونیم فلسفه فهم. این یک. دو این که شما انشالله حالا اگه قرار باشه کار معقول بکنید، یه موقع یکی حالا میخواد یه دمی تر بکنه، یه موقع یکی نه دغدغش اینه که آقا ما باید حکمت رو امتداد بدیم، دغدغش روم انسانیه، دغدغش عرضم خدمتتون بحثای جدیدیه که ما باید درش ورود پیدا بکنیم، باید نظر بدیم. خب شما عرفان هم باید بخونید، عرفان هم خب یکی موقع همین مقامی اصول آجاها رو میخونه یا ما بس نمونه، یا موقع هم میخواد متن بخونه. حالا راجع متن الان نمیخوام صحبت بکنم که چرا ما متن میخونیم و متن خوندن چه توان چی رو تو ما محقق میکنه، چون معمولا طلبا نمیدونن آقا مثلا چرا چه دردی ما میبینیم شیخ اعظم میخواد، چرا خود کتاب خب یکی بیاد خیلی قشنگ شسته رفته غربی‌ها رو دیدیم برایان نگی مثلا، یا مثلا ایکس ایگرگ میان تاریخ فلسفه رو داره 100 تا زیر فلسفه رو توی کتاب به شما میگه، واجد داریم. خب ما چرا این کارو نکنیم؟ خیلی کار قشنگیه، خیلی کار شسته رفته ایه، نه این به درد نمیخوره، این برای ببینید هدف و غایت برای این سبک درس خوندن تربیت مشتهد یکی سوپر مشکل حل بکنه، این غایت است. آیا آشنایی اجمالی بخواد پیدا بکنه، حالا یه مدرکی بگیره و اینا، نه این درس خوندن درش نمیخوره، همون بره درگان مگی اینا بخونه براش بهتره. اما این که نه، اگه میخواد عرفان بخونه، خب عرفان ناظر به کی نوشته شده، دوباره همین بحث مطرح میشه. شما متن عرفانی بخواید بفهمید بدون اینکه مشخصا بدونید نمیتونید. لذا ببینید از حاج آقا برید بپرسید، مثلا این بزرگان عرفان میگن آقا اول یه دور اشارات بخونید، یه دور مشا بخونید، بعد بیاین عرفان بخونید، عرفان نذارید. چرا؟ به خاطر اینکه پیش نیاز متنه. شما اگه اصطلاحو ندونید، اگه فرهنگی که اون شخص داره توش تنفس میکنه و قرار از این فرهنگ جدا بشه، ببینید میدونید مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه که الان شما الان توی یه فضایی هستید، فضای جمهوری اسلامی دارید تنفس میکنید، خب یه قشنگ میگه آقا ما الان یه مقابله تمدنی داریم با غرب، اونا اینو گفتن، ما این حرفمون، امام اینجوریه، آها اینجوریه، توی فضایی هستی، توی پارادایمی خیلی برای ما روشنه، و شما شروع میکنید مثلا یه درسی رو مثلا آقای فلا رو میدن مثلا کلام انقلابی. شما فرض کنید هزار سال دیگه یکی بیاد تاریخ ما رو نخونده باشه، این متنای حاجوا رو بهش بدیم بگیم آقا شما اینو بفهم، چه اتفاقی میفته؟ اصلا میتونه با متن ارتباط بگیره؟ اصلا نمیدونه بابا این دعوا سر کیه؟ اصلا دعوا سر چیه؟ سر کیه اینا دارن میتراشن؟ چرا این حرفو زده؟ چرا اون حرفو زده؟ احتیاج داریم ما. دقیقاً برای فهمیدن متون خودمون ما احتیاج داریم که حتما باید دست به مشا رو بده. درست شد؟ این یه نکته. نکته دوم عرضم خدمتون بحث اجتهاد فلسفیه که حالا یه قدیش رو عرض کردم. ببینید اجتهاد فلسفی عرض کردم یعنی که ما بریم به جاهایی که فلسفه ما نرفته، اون قدم هایی رو برداریم که تا رو کسی بر نداشته، باید این کار رو بکنیم دیگه. به ارزش عالم به اینه و رحمت کنه حضرت آقای مصر و طاق سراح رو که ما واقعا سوگواریم هنوز در غم دست دادن ایشون، و ایشون واقعا تو این زمینه خریت فن بودن. شما همین کتاب آذرخشی دیگر بر آسمان کربلا که ایشون نوشتن، رهبری سال 79 تشریف آورده بودن قم منزل ایشون، و ایشون جمله‌ای دارن اونجا رهبری که آقا این مسئله، این همه کتاب نوشته در مورد کربلا، این همه کتاب، که آقا این مسئله رو بهتر از شما و بهتر از این بیان کسی نمیتونه حل بکنه، چون یه حجمه‌ای شده تو اون برهه تاریخی، باید عالم باید جواب بده دیگه. خب آقای مصباح تمام این قوت حکمی و قوت فقهی و قوت اجتهادی خودش رو جمع کرده اومده شده یه کتاب، و چقدر به جا، چقدر به موقع، کسی هم موقع نبوده. رهبری ببین اصلا اینقدر کتاب خواسته، ما الان میخونیم میگیم خب مثلا بعضیش خیلی روشنه، ولی اون تو اون برهه تاریخی اینقدر کتاب خواسته که آقا اینجوری تمجید میکنن، میدونه داره کجا رو میزنه، میدونه داره کیو جواب میده. این هنره، اون جایی که کسی نمیتونه تو اون فضای مغور مثل بصیرت میمونه دیگه. شما الان که گل و بلبله که خب حالا دم از رهبری زدن که هنر نیست، بابا یه فتنه میشه، یه اتفاقی میفته، اونجاست که این چشمای نافذ باید بره جلو اینجا مثلا رو حل بکنه. فضای علمی هم همینه. شما ببینید این جاهایی که خب روشنه دیگه، ما تو خودمونیم، تا وقت بعد شما رو چهار تا حرف دیگه هم بخونید، بیاین دو تا علوم انسانی بخونید، بیاین جامعه شناسی بخونید، بیاین فوکو بخونید، بیاین ببرتون تو پارادایم پست مدرن، بعد ببینید اونجا ببینم با این اعتماد به نفسی که ما الان تو خودمون داریم هنوز غرق این فضاهای آقا این که روشنه، اون که فلان، ببین اونجا میتونید اینجوری حرف بزنید. اونجا متفکر تراز غربی میشینه جلوتون با تمام مبانی شما رو زیر سوال میبره. شما اینجا ماهیگیر اونی که اینجا بتونه ماهی رو در بیاره، وگرنه جایی که هوا خوبه و هوا روشنه و بحث واضحه که خب هنر نیستش که. خب ما برای حل این اجتهاد، برای رسیدن به این اجتهاد فلسفی، اولا ببینیم ما تو فضای خودمون باید مجتهد بشیم، یعنی قبل از این که بریم سراغ اندیشه رقیب طرف مقابل، شاید یه جهاتی احتیاج داریم حالا به اونا، یعنی نیستش که حالا ما هیچی هم نباید بدونیم از خودمون ببریم جلو، نه نمیدونیم، وقت تو پیچ و خم راه‌ها گیر میکنیم، توجه دارید باید بدونیم این اطرافمون چه خبره، توی چه محیطی داریم زندگی میکنیم. الان مثلا حتی برای فهم خیلی از پدیده‌های امروز ما احتیاج داریم غرب بفهمیم. خب برای رسیدن به این اجتهاد فلسفی شما فقط اسرار بخونید به درد نمیخوره که. مثلا ما اقوال چرا میخونیم؟ مثلا درس خارج کارش چیه؟ میاد ببینید قرار تو شما یه چیزی رو محقق بکنه، یه اجتهادی رو، یه حقیقتی رو تو وجود شما شکل بده. اقوال برای این میاد، برای این میاد که ببین زاویه نگاه این اینه، زاویه نگاه این اینه، زاویه نگاه این اینه، حالا شما از این زاویه نگاه ها استفاده بکن، هر کدومش یه قدری برات فضا رو روشن میکنه، حالا خودت بیا فکر بکن مسئله رو حل بکن. قرار این اتفاق بیفته توی اقوال، توجه دارین؟ عرضم خدمتتون. مثلا ببینید، حالا نمیخوام مثال بزنم، مثلا تو بحثای حالا مسئله جزئی هم من میدونم، مثلا فلسفه اخلاق، مثلا فلسفه علوم اجتماعی، خب حاج آقا میفرمودن خب شما تو این بحثا میری هنوز تو فضای اسلامی خوب کار نشده، حاج آقا پیشنهاد میدادن، حاج آقا از اون پناه یه روش تولید علم بود، میگفتن آقا بیا خودتو قول تولید کنید، میگه آقا یک کاری که اینو بگه من اینجوری جواب میدم، شاید اینجوری مثلا بعد دیالوگ بکنه دیگه، همینجوری بشینیم که نمیتونیم از تحت تا زله دستگاه یهو بگیم آقا شک میدیم، نه قول تولید بکنید، بگید آقا این یکی این یکی صد، اگه ملا صدر بود اینو میگفت، بوعلی بود اینو میگفت، این بود اینو میگفت، فارابی بود اینو میگفت، با توجه به دستگاه، تو اون دستگاه. حالا خب برای فهمیدن این، برای فهمیدن گزاره‌های فلسفی با فقه فرق میکنه آقا، حتی فقه هم اینجوریه ها، ما بد میگن بهمون فقه، اصول هم اینجوریه، دستگاه داره فقه، یعنی شخص اونی که میفهمه رو نظاموار میکنه، این نیستش که 10 تا گزاره پراکنده باشه فقط ما اینو بیان بررسی بکنیم که، نه تو دستگاه باید بفهمه. خب این دستگاه فلسفی ما اینو خدمت شما عرض میکنم، یه دونه بوعلی یه دونه سرخس، حالا شیخ اشراق هم اون وسط هست، ولی واقعش اینه یکی بوعلی یکی سرخس، بدون این تعارف کیو داریم میگیم؟ بقیه هر کی داره صحبت میکنه همه راجع به اینا دارن حرف میزنن، تو پارادایم اینا، تو فهم اینا. لذا شما اگه یه دور یه دور بوعلی خوب بخونید، یه دور عرضم خدمتتون حکمت متعالیه خوب بخونید، این من کتاب الا اینکه میتونید شما بهش مراجعه بکنید. اصلا ما چرا متن میخونیم؟ و یه علتش اینه، اینه که شما یه کتاب با استاد میخونید، چفت و بسته دستتون میاد، قیود و فضای متن دستتون میاد، روش کار دستتون میاد. حالا قرار نیستش که شما تا آخر، دیدیم بعضی مثلا بنده خدا 70 سالش هنوز درس خارج داره میره، این که قرار نمیشه که شما قرار 5 سال 6 سال 7 سال یه مدلی کار بکنی. حالا بیاین با توجه به این چیزی که یاد گرفتید، اینی که تو شما محقق شده، حالا برید خلا و شناسایی بکنید، تو اون خلای محض رو امتداد بدید. خب شما برای اینکه بتونید به قوه مراجعه به متون داشته باشین، باید حتما حتما هر متنی باید بوعلی رو بدونید، چون همه متعرض بوعلی، همه ناظر بوعلی، تو قبل صدرا همه یه طرف دعواشون بوعلی. شما از فخر رازی بگیرید، از خواجه بگیرید، شیراز بگیرید، خود شیخ اشراق رو بگیرید، همه 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 دعواشون بوعلی، چون انقدر مقتدره ها، یعنی اقتدارش فاصله. اینم یه نکته. نکته بعد این که آقا ببینید اصلا ما تو تمدن اسلامی قرار چیکار کنیم؟ ببینید بعضی من دیدم این طلبه های خودمون، برخی از این رفقا مثلا می اومد یه خورده فقه اصول میخون، بعد میگفت بابا اینا چه، ما بریم روایت بخونیم. حالا ما کار روایی بکنیم، اهل بیت چی گفتن؟ دیدید بعضی ها این فکرهای خامه یه خوب میزنه به ذهن طلبه، یه جرقه روشن میشه میکنه دیگه، مثلا این بوده که مثلا از نام خدمتون قرار مثلا ناشناخته های علم رو این بیاد، مثلا هیچ کی نفهمیده که آقا باید کار روایی کرد، ایشون فقط متوجه شده اونم پایه سوم چهارم پنجم طریقه رو روایت بخونه. نمیدونه بابا این فقهی که تا اینجا اومده پدرش در اومده، این میراث تمدنی ماست تو فهم روایت. شما 1100 سال شیعیان کار کردن رو این که ما چجوری باید حل مسئله بکنیم، یعنی روایت خام بشه درد ما میخوره. بله یه موقع یکی میخواد بیاد یه نکته اخلاقی استفاده بکنه خوبه، یکی میخواد تشیع و جلو ببره، میخواد مشکل رو حل بکنه، 1100 سال میراث تمدنی ما رو داری میذاری کنار، بعد دم از تمدن اسلامی و دم از اعظم خدمتون حرکت های راهبردی انقلاب و به پیش بردن انقلاب و محقق کردن آرمان ها با اینا میذاری. بابا این تمدن شما اینجوری نیست، شما این اصلا جامعه شناسی علم و فضای تمدنی علم اینجوری نیست که یه دفعه یه نفر بیاد اون وسط یه چیزی یهو این بگه و یه تحول ایجاد بکنه کار بره جلو. نه بابا تو بستر شما باید حرکت بکنید، اگرم میخواین کار جلو ببرید باید تو بستر جلو ببرید. ببینید امام تحولی که ایجاد میکنه کاملا تو بستر موزه است. اگه یه فردی بود که نه فقه بلد بود نه اصول بسه، نمیتونه تأثیر بذاره چون مقبولیت نداره. شما از اینی که اینجا هست، اینی که اینجا هست، نه اینکه الان اینها، این یه دنبی داره تا 1100 سال پیش و این میراث ماست، ما همونهاییم اونا همون ما. و این تاریخ گروی آلمانی بعضی وقتا چیزای خوبی داره، مثلا امثال بحثای هایدگر و هرمنوتی فلسفی اینا یه بحثای قشنگی دارن، حالا نه عرض مفتن زیاد دارن ولی نکات قشنگی هم دارن. مثلا ببینید شهید آوینی چی میگه، میگه کسی میخواد ما رو بفهمه بره کربلا رو بخونه. راست میگه، چون ما همونیم که در امروز تاریخ تجسد پیدا کرد، با همون اندیشه، با همون آرمان، با همون فکر. حالا درسته حالا رأسمون که حالا امام معصوم باشه الان در غیبته، ولی ما همون اندیشیم. ببین الان هم همینه، ما همین حکمتیم، صدرا همین حکمته، صدرا امتداد همینه توی بستر تاریخی خودش، و ما هم اگر میخوایم کار جلو ببریم تو بستر باید جلو ببریم. من میشناسم متفکرینی که آقا منفرد کار کرد، کلی اصطلاح جلب کرده، کلی مثلا کار، ولی خب چون تو فضای جامعه علمی نبوده به هیچ دردی نخورده و امتدادم نداره، چون ببینید این یک خواستگاهی داره و این خواستگاه درخشانیه ها. فکر نکنید حالا آقا هیچ کی 1100 سال کار نکرده حالا ما تو این 40 سال مثلا داریم میایم قراره بیایم مثلا یه کار خاص بکنیم، نه با ما امتداد همونایی، توجه دارین؟ لذا دونسته و غربی ها با میراثشون اینجوری برخورد نمیکنن، اونا خوب فهمیدن. ببین اصلا یه مدل غربی من به شما یاد بدم، غربی ها یه مدلی دارن، این که میخواد شخصیت علمی بار بیاره، میان ذیل شخصیت هایی که خودشون براشون مثلا شخصیت اصلی اینو پرورش میدن. البته اونا خانش میکنن، ما خانش نمیکنیم. خانش ما دو تا تقید داریم، یکی اینکه مؤلف چی گفته، یکی اینکه واقع چی. این دو تا قید جدی ماست، ولی اونا این دو تا قید رو ندارن. این میاد با همون حال هوای خودش میره درگیر افلاطون میشه، افلاطون رو خانش میکنه، بعد مدد میگیره از افلاطون، مدد میگیره مثلا از حالا با اینکه حالا افلاطون که حالا فیلسوف الهیه و شخص مقدسیه، واقعا مقدسه. حالا مثلا فرض فرمایید مثلا نیچه، این میاد این دورایی که اینجوری مثلا میاد کارشناسی ارشد پایان‌نامه برمی‌داره دیگه، این قراره چه اتفاقی بیفته؟ قراره بر ذیل یه شخصیت غربی تو تاریخ غرب شکل بگیره، بعد برگرده حالا بیاد کار بکنه و ذیل اون شخصیت شکل میگیره. لذا خیلی براشون میراثشون مهمه. اینکه اینقدر شما می‌بینید آقا اینا هی بازخوانی میکنن، هی بازخوانی میکنن، چون میدونن امتداد اونن، چون میدونن که آقا من همونم قراره بیام مثلا یه جایی دست بزنم، یه کاری بکنم و از اون مدد میگیرن. توجه داری؟ این خیلی روش خاصیه تو غربی. ما هم باید این کارو بکنیم، ما هم باید بریم ذیل شخصیت‌های تراز خودمون شکل بگیریم. وگرنه فکر کنید آقا توی این قوقای عالم هستی، این همه اقوال و این همه آرا، این منشأ این الا اینکه هزار تا نظر از عقل میشه. توجه داری؟ تو همین بحثای فلسفی، تو همین بحثای دینی، خب ما چجوری باید شکل بگیریم؟ ما باید بریم ذیل شخصیت‌های تراز خودمون رو تعریف بکنیم، بعد که تعریف شدیم حالا برگردیم شروع بکنیم به کار کردن، که حالا ما انشاءالله راه اونها رو بتونیم ادامه بدیم. لذا ببینید حالا ما خانش نمی‌کنیم، یعنی اون کاری که غربی‌ها می‌کنن رو ما نه، ما مقیدیم به مؤلف، مقیدیم به واقع، ولی خب باید بریم ذیل شخصیت‌های خودمون، باید ذیل اینا شکل بگیریم. شما می‌خواید این راهو ادامه بدیم و اینا خوب بردن جلو، یعنی این میراث فلسفی ما. ببینید علامه طباطبایی تا زمان خودش خیلی خوب همه رو جواب داده تقریبا. صدرا رو ببینید، اون زمان تو اون برهه تاریخ اون کاری که باید انجام میداد شکل. حالا ما هم انشالله باید این وظیفه‌ای که امروز به دوشمونه که یه بخشش مثلا بحث علوم انسانیه، یه کارشه، یه کار کوچیکشه تازه. چرا این کار کوچیک خودش چه مصیبتی داره و چقدر سختی داره. ما باید عرضم خدمتتون که این رو بتونیم انجام بدیم. لذا احتیاج داریم. لذا این فکرها رو بریزید دور آقا، که نمیدونم این مال 1000 سال پیشه، این مال بابا اونا مال 2500 سال پیشه، مال 3000 سال پیشه، میرم با دقت. بعد اولش یه آدم ساده لو میگم ایونن اینا رو چی کارو میکنن؟ نه بابا داره شک میده به خودش. داره به امروز خودش شک میده. داره خودش شک میگیره. لذا این نگاه رو داشته باشید و خوبم بخونید، سرسری نخونید. اگر واقعا میخواید خدمت بکنید، اگر واقعا ارزم خدمتتون میخواید بحث رو جلو ببرید، این ارزم خدمتتون مشار رو خوب بخونید. حالا ببینید ما چند تا کار دیگه هم باید بکنیم. ببینید اولا یک کتابشناسی بوعلیه ارزم خدمتتون، حالا اینو من دیگه نمیرسم اینجا بگم، یه همون دور قبلی که ما گفتیم یه پارش هم هست، یه جلسه همه کتابا و مقدمات شینا رو گفتم، حالا یه مراجعه بکنی که آقا چه کتابایی داره بوعلی، بعد ارزم خدمتتون هر کدوم با چه رویکردی نوشته شده، کدومش مثلا ببینید شفا و قراره که مرشای قم توش مراعات بشه، ترتیب بحث ها مثلا ورودا خروجا، حالا یه جایی هم ارتقا پیدا میکنه. ولی ببینید اشارات آخرین اثر شیخ، آخرین اثر شیخ، شیخ میدونی تقریبا 5 دوره کامل نوشته فلسفه، فلسفه قدیم رو از صدر تا زیل، مثلا نجات یه دورشه. عرضم خدمتتون حالا توی اشارات هم قراره که حکمت رو یک بار با نگاه خودش شیخ بازخوانی بکنه و از این جهت خیلی کتاب مختننه. لذا حالا این چیزی هم که اولش داره که آقا من به وصیتی میکنه آخر کتاب که آقا این کتاب رو از نااهل اگر شما باز نگه نداری و این کتاب رو ضایع بکنی خدا ضایع بکنه. عرضم خدمتتون با یه شداد و غلاظی با کسایی که اشارات میکنن ایشون یه پیوندی برقرار میکنه، هم با استاد هم با شاگرد، که آقا این حرفای ما رو هر نمی خلاصه و کسی اهلیتش رو نداره. شما میدونید اون موقع به شدت فلسفه تو موضع اتهامه، به لحاظ تاریخی اگر شما نگاه بکنید به شدت فلسفه تو موضع اتهامه، حتی علامه هم داره اون موقع داغه دیگه، بازار تکفیر و بازار ارزم خدمتتون، هم تمدن آغازه های اندیشه اسلامیه و هنوز بحث تازه داره باز میشه و فضا خوب جلو نرفته و اینایی که تو اون فضای مغور اتفاقا دارن کار بزرگی انجام میدن. ایشون خلاصه ارزم خدمتون یک وصیت خیلی شدید و غلیظ میکنه و میگه باز دارید این کتاب را، حدیث که اهلیت نداره. حالا همین اولش هم میگه انشاءالله میخونم براتون. و قراره که جناب شیخ توی اشارات این دستگاه مشرعی رو با عبارات خیلی موجز، خیلی خلاصه و خیلی شسته و رفته بیان کنه. ببین مشکلی که هست اینه که ببینید خب این مشاع تو برهه‌های بعدی تاریخی از سه جهت موجب ازان خدمتتون انکار و موجب شد و رد شدید قرار میگیره. یکی خود شیخ اشراقه، یکی متکلمینه که بزرگشون همین فخرازی و ازان خدمتتون و حالا غزالی مثلا میشه گفت، و یکی هم از جانب عرفاست. یعنی ببینید این انقدر اهمیت داره که اینا میپردازن ها، یعنی اینا هر حرفیه که باید جواب بده، ولی یه حرف پرت یا یکی اون گوشه گفته نه بابا، این به خاطر اینکه انقدر قوت داره، انقدر عقلانیت خوشی پای این نهفته که میبینه آقا این دستگاه اگه جواب ندیم میاد فرق میکنه قله های ما رو. مثلا امروز ما دیگه میگیم آقا خب این مثلا همه غربیا که ما ارزش نداره باشون بپردازیم، بعضیشون آره حرف جدی دارن و ما باید پاسخ بدیم. جناب اعظم خدمتتون فخر رازی، خب میدونید حالا سر خود فخر رازی اختلافه که آقا این مثلا آخرش فلسفه موافقه مخالفه مثلا متکلمه یا فیلسوفه، تو هر مقدمه کتابش هم یه چیزی میگه، اینا تقریبا من پرداختم تو اون دوره قبل آوردم مقدمه کتاباشو خوندم. خب ایشون حالا اینجا یه قدریش شارحه و انصافا هم خوب شرح میده، قلم بسیار خوشی داره، مثلا مباحثو شما ببینید انقدر شسته رفته میگه اصلا آدم لذت میبره. حالا با چه سختی شاهد از شیخ مطلب تحصیلش هم اینجوریه، خیلی خوش بیانه. اصلا آقا اینجا 5 تا بحثه، بحث اول، بحث دوم، بحث سوم، بحث اول استدلال اول، رد یک، رد دو، رد سه، پاسخ رد یک، خیلی شسته رفته، خیلی قشنگ می‌نویسه. عرضم خدمتتون ایشون خب یه بار کتاب رو شرح کرده، زحمت کشیده و شرحش هم یه جای قابل استفاده است، یعنی حالا خواجه که میاد پاسخ بده تو اون جای خاص دیگه، یعنی اون جایی که میاد یه چیزی داره میزنه کل مثلا اندیشه میره زیر سوال، اونجاها رو خواجه جواب میده. ولی یه دربی هم خواجه داره، ببینید 0 تا 100 اشکالات فخر رازی رو قرار جواب میده، یعنی اشکال لفظی کرده، اشکال لغوی کرده، اشکال از آن خدمتتون مبنایی کرده، یه چیزی یه بحثی پیش آورده، همه رو قرار جواب بده. چرا؟ به خاطر اینکه اون موقع فلسفه در معرض شدید حجمه متکلمین قرار گرفته، خب این باید همه رو جواب بده. دیدی مثلا ما الان باید این کارو بکنیم دیگه، مثلا انقدر علوم انسانی شدید اومده یا باید قشنگ واو به واو اینو نقد کنیم، نقد کنیم، نقد کنیم، نقد کنیم، یه نقد کلی بکنیم بگیم اینا مثلا اینجوری با اجتماع رقیزه نمیسازه، خب این بشه درد نمیخوره. شما باید انقدر ریز جواب بدید که اثر تاریخی قرار داشته باشه کتاب و داشت. لذا ببینید تو اون تاریخ خودش قراره یه کاری انجام بده این کتاب که شاید این کارایی رو برای امروز ما دیگه نداشته باشه. قرار نیست حالا ما بریم تو همه بحث‌های تاریخی ببینیم آقا اینجا این چی گفت اون چی گفت، چون اون اتفاقی که ما قرار رو تو اون بیفته چیه؟ آشنایی پیدا بکنیم با دستگاه مشا و نحوه و قدرت مراجعه به متون مشایخ تو مسائل پیدا بکنیم. این دو تا اتفاق باید بیفته. این اون به اصطلاح نشانه ای که اینو نباید از دست بدیم. لذا بعضی دیدیم میرن توی تاریخ گیر میکنه، اینقدر اینو گفت اون اینو گفت، این سال 2 اینو گفت، سال 3 اونجوری شد، اینقدر تو تاریخ گیر، اصلا بر نمیگرده، یعنی اومد یه رفت و یه برگشت داشته، این میره دیگه اونجا میمونه. میبینی آقا این مثلا اینگاری با یه شخصیت قرن 3 هجری شما مواجه شدی، الان فکری ها بابا برگرد اونجا گیر کرده. نه ما قراره این اتفاق بیفته، ما قراره دستگاه یاد بگیریم به علاوه ارزم خدمتتون مفاهیم اصلی، اندیشه پشتیبان و قدرت مراجعه. یعنی اگه ما این کتاب رو باید بخونیم و بتونیم کتابای دیگه شیخ به خودمون مراجعه کنیم، حتی همش تو اشارات به دست نمیاد صادقانه بگم، یعنی شما شفا رو هم باید یه جایش رو بخونید و دست بگیرید، یعنی تمام اون اتفاق با یه دونه اشارات خوندن اتفاق نمیفته، ولی اشارات انصافا مدخل خوبی، یعنی اون قدم اول بلکه قدم دوم رو خیلی خوب برای شما برمی‌داره. یه دور دستگاه رو می‌بینید، می‌دونید از طبیعیات تا الهیات و بعدش هم بحثای عرفانی شیخ آخر اشاره اون ادات خاص خودشه دیگه و کتاب آخری هم هست که می‌نویسه. اینا خیلی مهمه ها، یعنی مثلا دیدین دوره اول بدایه طرف مثلا آقا خیلی هم حالا جدی نیه، 4 5 دکتر گفت داره استخوندار میشه اصلا معلومه اینجا اینجوریه اونجا اینجوریه، خود شخص براش خیلی بهتر. اما شیخ حافظ خیلی مختلفه، ولی خب به صورت کلی عرض می‌کنم. حالا ما با توجه به این یه کاری هم انجام دادیم، حالا امروز نرسیدیم، می‌خواستم بخونم مقدمه رو. ببینید بنده با توجه به این اتفاقی که بچه کتاب بیفته و با توجه به رهزن‌هایی که داره، ما همه اشکالات خاطر بود فخرم به درد نمی‌خوره، حالا بشه بفهمیم یه جایی هم حتی عبارات خاطر هم شاید نیاز باشه حذف بکنیم. توجه داریم ما این دوره که داشتیم میگفتیم عرضم خدمتتون، گفتیم آقا بیایم یه کاری بکنیم که این اشارات تسهیل بشه برای رفقایی که میخوان بخونن. اومدیم و اولا مثلا متن رو یه تیکه کردیم، مثلا شما الان تو این کتاب و توی مثلا کتاب علامه خب این شعر مرجیه دیگه، شعر مرجی اون اصل حرف شیخ گم میشه به نرجیت که هی باید برگردیم آقا این چی بود، اینجا چه توانی مختار، اینجا چه شد درست. لذا اومدیم متن شیخ رو یه تیکه اولش میاریم براتون، حالا متن میگم بهتون، یعنی این رو کار کردیم قبلا و برای هر مقدمه و فصل یک و فصل دو و فصل سه یه گروهی بزنن انشاءالله رفقا، من متن‌ها رو میذارم اونجا براتون. آره متن خودمون میگیم. به علاوه عرضم خدمتتون متن خواجه رو ما براتون قسمت بندی کردیم. آ خواجه 5 تا بحث داره اینجا. عنوان خورده و اینکه کجاهای فقه باید حذف بشه اونجاها رو حذف می‌کنم میارم تو مزید من القراءه. در علاوه یه سری حواشی جو از کتابای دیگه شیخ که احتیاجه و یه سری آدرس‌ها. اینها رو مثلا اضافه کردیم برای اینکه آموزشی بشه. چون هدف معلومه دیگه. ببینید مثلا ما حالا میگیم رفقا اشارات بخونن، ولی خودم توصیه نمیکنم مثلا 700 جلسه 800 جلسه اشارات بخونید یا 400 جلسه بخونید، نه یه 100 جلسه 150 جلسه اگه یکی بتونه بگه به شما اون زبده حرف رو. و بگم معمولا هم اینجوری میخوندن، یا خود اشارات رو میخوندن یا شرح رو میخوندن، یا مثلا اشارات رو با شرح میخوندن. خود اشارات خوندن به تنهایی یه قدری دشواره، به خاطر اینکه یه جاهایی بعدن شما احتیاج دارید کتاب برگردید، میگم اون کار تحقیقی بخواییم بکنید، شما میان میرید آقا شهر مثلا نمیتونید استفاده بکنید اونجوری که باید، نمیتونید از کتاب اشارات استفاده بکنید. لذا ما یه قدری از شهر رو میاریم، یه قدری هم از اصل کتاب، یعنی اصل متن رو که میخونیم تطبیق میدیم، به علاوه شهر هم اونجایش که شرح عبارت شیخه، به علاوه این اشکالات اصلی فقه. اینجا اشکال خوبیه، توجه داریم اونها هم هست. جاهای دیگر هم معمولا حذف میکنیم، حذف نه به معنی که مثلا تو جزوه نباشه، نه این اومده مثلا یا تو پاورقی یا رفته تو مزید من القراءه آخرش، یا یه سری مزید من القراءه هم داره مثلا که ببینید بیانای دیگه شیخ، اونا دیگه خودتون انشالله کار بکنید. ما این دوره قبل که گفتیم 90 تا تقریبا شده 30 جلسه، حتی 30 تا یه ساعت پر، ولی حالا قصدمون اینجا ببینیم که بشه تو 20 ساعت مثلا تو یه خورده کمترش بکنیم و یه قدری حسیات بیشتری داشته باشیم، چرا رفقا خودشون باید زحمت بکشن قدری کار بکنن. خب سوالی کسی نداره؟
20 ساعت کل اشاراتون؟
بله
کل اشاراتون؟
نه 91 آجا 20 ساعت که دیگه شما که گزارش هم بخواد بکنه 20 ساعت نمیتونه. خیلی خب بعد سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
Allah'a emanet olun.